ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آسوشیتد پرس میگوید برخی از کشورهای اروپایی برای شرکت در نشست ورشو تردید دارند. کاخ سفید از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در اواخر ماه آینده خبر داد. طالبان آمادگی برای گفتگو با نماینده ویژه آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان را رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، برخی از کشورهای اروپایی نمی‌خواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند. دیپلمات‌هایی که در بروکسل با این خبرگزاری صحبت کرده اند، تردیدهایی را درباره موضوع اصلی این نشست مطرح کرده و گفتند زمان کافی برای برنامه‌ریزی آن نبوده و به نظر می‌رسد ایران نیز به آن دعوت نشده است. در این گزارش مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارند. پیش از این اعلام شده بود فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به دلیل مشغله های دیگر در این نشست دو روزه در لهستان شرکت نخواهد کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این نشست به عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داد. این کنفرانس در روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اواخر ماه فوریه اوایل اسفند ماه دیدار خواهند کرد. در صورت برگزاری این ملاقات، این دومین دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. پیش از این کیم یونگ چول، مذاکره کننده ارشد کره شمالی، وارد واشنگتن شد تا با مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کند. هدف از این دیدار ادامه گفتگو درباره غیر اتمی شدن کره شمالی و کاهش دهه‌ها تنش در شبه جزیره کره اعلام شده است. طالبان گزارش‌ها در مورد آمادگی این گروه برای از سرگیری گفتگوها با زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا درباره پایان دادن به جنگ 17 سالی افغانستان، را تکذیب کرد. آقای خلیلزاد روز جمعه با نخست وزیر و مقام‌های ارشد پاکستانی ملاقات کرد. رسانه‌های پاکستانی پس از این دیدار از امکان گفتگوی نماینده آمریکا و طالبان در اسلام آباد گزارش داده بودند. با این وجود ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه در بیانیه اعلام کرد این گروه در هیچ نشستی با آقای خلیلزاد در اسلام آباد شرکت نخواهد کرد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از ایران. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، حاضر نشد. دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین صادق لاریجانی به ریاست این مجمع امروز شنبه برگزار شد، اما تصاویر منتشر شده از سوی ایسنا حکایت از غیبت حسن روحانی در این نشست دارد. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته به ریاست صادق لاریجانی نیز حاضر نشده بود. تصاویر منتشر شده نشانگر حضور محمود احمدی نژاد از منتقدان جدی صادق لاریجانی در سالهای اخیر در نشست امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای احمدی نژاد در این تصاویر دو انگشت خود را به نشانه پیروزی در برابر عکاس بالا گرفته است. احمد علم الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان رضوی، با انتقاد از توجیهگری دولت در برجام گفت اروپا روباهی است که سر ما کلاه گذاشته، آمریکا همه فشارها را روی ما بیاورد و دنبال توسعه فناوری هسته‌ای نرویم. آقای احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز پنجشنبه از دولت حسن روحانی به خاطر عدم خروج از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به شدت انتقاد کرد و گفت آنها در نهایت باید برجام را آتش بزنند. وعید پوراستا درباره انتقادهای جدید برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از دولت حسن روحانی، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، را پرسیده.
حملات روز جمعه با آقای علم الهدا به دولت، برجام، اروپا، یک حلقه جدید از زنجیره حملات است که در دو هفته اخیر تشدید هم شده. دیروز حملات آیت الله احمد جنتی بود، روز قبلش حملات مصباح یزدی. این حملات در دو هفته اخیر روی سه مسئله متمرکز هست: اول کانال مالی اروپا یا SPV، دوم لوایح مربوط به FATF، و سومی سرنوشت برجام و تحت تاثیر شرایط حادی است که ایران ظاهرا در اون گرفتار شده.
شما این شکاف‌ها رو در چی می‌بینید؟ شکاف بین دو جناح در داخل قدرت رو؟
مسئله اینه که حلقه فشار بر گردن ایران روز به روز در حال تنگتر شدن هست و جمهوری اسلامی به زودی باید یک انتخاب سخت استراتژیک داشته باشه. همین دو روز قبل نخست وزیر اسرائیل از ادامه حملات به ایران، تشدید حملات به اهداف ایرانی در سوریه خبر داد. ایران کاملا سکوت کرده. 24 و 25 بهمن در لهستان کنفرانس ورشو علیه ایران خواهد بود که بزرگترین کنفرانس امنیتی جهانی علیه یک کشور بعد از جنگ سرد، حتی به روایتی بعد از جنگ جهانی دوم هست. SPV کانال مالی اروپا قرار هست اواسط بهمن تعیین تکلیف بشه. هنوز پا در هواس. درآمد نفتی ایران به شدت کاهش یافته. 27 بهمن ضرب العجل FATF هست. ایران هنوز نتونسته تصمیم بگیره. بالاخره میخواد کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون CFT رو بپذیره یا خیر. FATF در آخرین بیانیه خودش اکتبر 2018 ایران رو عملا تهدید کرد به تحریم‌های جدید. اوضاع روز به روز داره سخت‌تر میشه. فشارها بر ایران افزایش پیدا میکنه. ایران در مقابل یک دوراهی جدی است که آیا باید به سمت تقابل حاد و درگیری پیش بره یا به سمت نرمش یا مذاکره. ادامه این راه کجدار و مریض البته غیر ممکن نیست، اما بسیار بسیار سخته. همین دوراهی باعث شده تضادهای درونی قدرت به شدت فعال بشه و این روزها بیشتر خودشون نشون بده.
آقای مهدوی آزاد،
با توجه به اینکه هر روز تحریم‌های آمریکا مشکلات سیاسی اقتصادی داخل ایران رو داره حادتر میکنه، این بخش از حاکمیت با چه نگاه و دیدی انتقادی میاد وارد میشه و دولت رو بیشتر تحت فشار قرار میده؟
از جنگ قدرت البته زرگری است، اما بخش بزرگیش واقعی است. راهبرد جناح بنیادگرا، دستگاه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و آقای علی خامنه‌ای خیلی روشنه. در بعد داخلی میگویند سیاست پرده‌های آهنین اتحاد جماهیر شوروی رو اجرا کنیم، شبکه‌های مجازی فیلتر بشن، پهنای باند اینترنت کم بشه و نهایتاً اینترنت ملی به سبک چین داشته باشیم. در حوزه اقتصادی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌کنن، چیز شبیه کره شمالی. در سیاست خارجی هم حرفشون روشنه، میگویند از برجام خارج بشیم، به حملات اسرائیل در سوریه پاسخ بدیم. تنش‌ها با آمریکا مثل اوائل دهه 80 میلادی، اون زمانی که حملات به انفجار آمیو بود، انفجار الخبر بود، به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت اکتبر 1983 حمله شد، بازگرده و نهایتاً ایران بتونه با افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا کارت‌های برنده دیگری بر سر میز داشته باشه. بنابراین راهبرد امنیتی جناح اقتدارگرا و نزدیک به محافل نظامی، در واقع همون هستی سخت قدرت، اساساً تضاد داره با راهبرد امنیتی و سیاسی بخش هایی که الان در ائتلاف علی لاریجانی و حسن روحانی میبینیم.
از یک طرف دیگر هم دولت آقای روحانی هم احساس میشه در یک بلا تکلیفی و یا یک بیعملی قرار گرفته.
دولت آقای روحانی به واقع ناکارآمد هست. عقب نشینی های مکرر آقای روحانی هیچ حیثیت یا آبرویی برای او نگذاشته. نظرسنجی های خود محافل نزدیک به دولت میگوید که در واقع علاقه افکار عمومی به آقای روحانی الان از محبوبیت احمدی نژاد در سال آخرش هم کمتر شده. راهبرد آقای روحانی مبنی بر نزدیکی به هسته سخت قدرت، انتخاب بسیج هم جواب نداده. اونها تونستند تا حدی خیشتنداری بکنن، اما از منافع استراتژیک خودشون نگذشتن. دولت در واقع در تا اونجا که به مردم و وعده های انتخاباتیش مربوط میشه، هیچ دستاوردی در هیچ حوزه‌ای نداشته. تا اونجا که به هسته سخت قدرت مربوط میشه، همچنان یک نیروی ناخودی یا نخودی است. بنابراین شاید پیچیده‌ترین وضعیت رو در این زمینه دولت آقای روحانی داشته باشه و به همین خاطر خودش هم میدونه اگر اوضاع به وخامت بکشه، یکی از اولین قربانیان این تنش‌ها دولت آقای روحانی در ساختار داخلی ایران خواهد بود.
مهدوی آزاد بود که با ما گفتگو میکرد، در گفتگویی که با وحید پوراستاد داشت، در نگاهی به انتقادهای جدیدی که برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از دولت حسن روحانی مطرح کردند. اما چند دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند به نظر میآید کشورهای اروپایی نمیخواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران برگزار بشه شرکت کنند. در همین ارتباط هم خبری رو داشتیم، نشستی که به محض انتشار خبرش به شدت با واکنش‌های خشم‌آلود و عصبانی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. مرداد قاسمفر گفتگوی رو داشته با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان.
خب وزیر خارجه امریکا گفته میشه که 70 وزیر خارجه 70 کشور دعوت کرده که در این کنفرانس شرکت کنند. در حقیقت ایجاد یک ائتلاف بسیار گسترده بین المللی است در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه و مسائلی که مورد نگرانی آمریکا و غربی هاست. اون تا غربی ها در رابطه با آمریکا فقط موردی توافق دارن، همراه هستن، مثلا در مورد حضور جمهوری اسلامی در سوریه، در یمن یا مسائلی از این دست که مربوط به اسرائیل میشه، در این مورد با آمریکا همسویی دارن، همینطور در رابطه با موشک‌های دوربرد ایران. ولی به اون معنا نیست که در همه زمینه همه سیاست‌ها توافق داشته باشن، از جمله در رابطه با این نهاد مالی SPV که قرار امکانی به وجود بیاره برای مبادلات تجاری جمهوری اسلامی با دور زدن به اصطلاح سیستم دلاری و سویفت در فرانسه و یا در آمریکا. در این مورد امریکایی‌ها بسیار بسیار سختگیر هستند و این کنفرانس به نظر میرسه تا یک پاسخی باشه به این اقدام اروپایی‌ها. جالبه که وزیر خارجه آلمان در هفته گذشته در مصاحبه‌ای که با مجله شپیگل داشت اونجا اشاره کرد به این موضوع که ایجاد همچین نهادی به نام SPV در حقیقت یک اقدام مقابل جویانه با آمریکا و سیاست‌های آمریکا در رابطه با مسائل اتمی ایران میشه. بنابراین میتونیم بگیم که اگر اروپایی‌ها الان نخوان گسترده در این کنفرانس شرکت کنند، در حقیقت این شرکت نکردن در ادامه همون سیاست مقابل جویانه با سیاست خارجی هم.
با توجه به آنچه که امروز اسوسییتد پرس از قول دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل گزارش داده، ظاهراً خانم موگرینی در این کنفرانس قطعا شرکت نخواهد کرد، البته اعلام کرده به دلیل مشغولیت هایی که داره، اما سایر گمانه ها نشان میده که بقیه کشورهای اروپایی هم تمایلی برای حضور در این موضوع ندارن، به خصوص در حال حاضر که دارن یک سازوکار مالی هم برای ایران و در برای سرپا نگه داشتن توافقنامه برجام که الان در وضعیت بسیار لرزانی است با توجه به فشارهای آمریکا تمام تلاششون رو گذاشتن روی موز، شاید بشه از این به جایی برسونن. اگر کشورهای اروپایی، اگر خانم موگرینی در و نمایندگان کشورهای قدرت‌های بزرگ اروپایی در این نشست شرکت نکنند، اهمیت این نشست رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
خب به نظر نمیاد که کشورهای اروپایی اصلا شرکت نکنند. فرانسه و آلمان به احتمال قوی از طریق دیپلمات‌های درجه دومشون در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. کشورهای اروپای شرقی که در سیاست خارجی همگرایی بیشتری با آمریکا دارند در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در مورد کشورهای دیگه اطلاعی در دست نیست. احتمالاً از کشورهای عربی حتما همشون با وزرای خارجی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. ولی اصل مسئله برمیگرده به قدرت‌های برتر اروپایی، آلمان و انگلیس و فرانسه، که به نظر نمی‌رسه که این کشورها بخوان در رابطه با اقدام مالی SPV که در مورد جمهوری اسلامی انجام میدن این مسئله را به خطر بندازن از طریق مواضعی که در همچین کنفرانسی مجبور خواهند بود که داشته باشند. بنابراین میتونیم بگیم این کنفرانسی خواهد بود که از اهمیت برجسته‌ای که مورد آمریکا نظر آمریکا بوده برخوردار نیست، ولی کنفرانسی است که همه کشورها به نوعی، حالا اگر مستقیما به نام وزیر خارجهشون یا به صلاح رؤسای جمهورشون نباشه، از طریق دیپلمات‌های درجه دومشون شرکت میکنه.
مهران براتی بود که با ما گفتگو میکرد و درباره نشستی میگفت که برخی از کشورهای اروپایی برای شرکت در اون ابراز تردید کردن، نشست ورشو که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر خودش به خاورمیانه از برگزاری اون خبر داده بود با عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه. این کنفرانس قراره در روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار بشه. شنونده رادیو فردا هستید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون میرسونم. یک گزارش کارشناسی سازمان ملل میگوید حکومت ایران به طور غیرقانونی برای حوثی‌های یمن سوخت ارسال میکند. این گزارش 85 صفحه‌ای روز جمعه در اختیار شورای امنیت قرار گرفته است. در خصوص این خبر اگر با ما همراه بمونید در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید.